قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونت رو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
دومین سوگواری بین المللی روایت اربعین، ویژه دانشجویان جهان اسلام در 4 بخش اصلی برگزار می شود. عکس، کلیپ، مستند کوتاه، خاطره صوتی و پادکست، خاطره و سفرنامه نویسی، شعر، گرافیک، تصویرسازی و بخش جانبی تولید اثر با هوش مصنوعی. کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار در وبسایت رسمی سوگواره به نشانی روایت40.com. نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رحمت الله علیه.
همراه شما هستیم همچنان از پخش شبکه رادیویی تهران. متشکرم که برنامه‌های ما رو میشنوید و ما رو همراهی می‌فرمایید. وظیفه هر کدام از ماست که به عنوان یک شهروند مسئول و وظیفه شناس حتما رعایت حال دیگران رو بکنیم و در مصرف منابع انرژی حتما صرفه‌جویی رو لحاظ بکنیم. به همین دلیل از همه شما خواهش می‌کنم تجهیزات برقی رو بعد از اتمام ساعت کار اداره خاموش بکنید حتما، مثل روشنایی اتاق‌ها، رایانه ها، چاپگرها و فن ها. حتما فراموش نکنید که قبل از اینکه محل کارتون رو ترک بکنید اینها همه خاموش باشن. و هر حال وظیفه همه ماست که در مصرف برق صرفه جویی بکنیم. همکاران ما آماده هستن تا مجله اقتصادی رادیو تهران برنامه بازار تهران را امروز و در این لحظه تقدیم شما کنن. بشنوید.
بازار تهران.
به نام خدای مهربان. مردم عزیز سلام. خیلی خوش آمدید به بازار تهران از رادیو تهران. بنده محمد حسین امیدی هستم و خوشحالم که امروز همراه با همکارانم تا حوالی ساعت 11:30 میتونیم در کنارتون باشیم. لطفاً تنهامون نذارید. در دقایق پیش رو وضعیت بورس رو همراه با خانم طاهرخانی تحلیلگر بازار سرمایه بررسی خواهیم کرد. بسته صوتی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیئت دولت رو تقدیم شما خواهیم کرد. وزیر اقتصاد درباره تورم اظهاراتی داشتن که با هم خواهیم شنید. همکارم آقای وکیلیان در نشست سالانه صنعت پتروشیمی ایران در انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی حضور داره. گزارشی از این نشست خواهیم شنید و البته براست مهمانی هم داشته باشن آقای وکیلیان. بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا، موضوع گفتگو با آقای مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس شورای فقهی بانک مرکزی. و درباره خبر حذف الزام دریافت پروانه ساخت برای تولید کنندگان صنایع غذایی هم بناس با یک کارشناس گفتگو. اما حالا 11:05 بریم سراغ بورس. کارشناسمون در این بخش خانم طاهرخانی هستن. سلام خانم طاهرخانی.
سلام به شما جناب آقای امیدی و شنوندگان عزیز در خدمتم.
ارادتمندم، بفرمایید از وضعیت امروز بازار سرمایه لطفاً.
ما خوشبختانه طی چند روز اخیر اوضاع بازار رو مثبت داشتیم و امروز هم بازار 0.3% مثبت. چند روزی هست که خبر خوش وزیر اعلام شد برای صنایع، در خصوص اینکه خب ما در راستای پیشبینی پذیر کردن اقتصاد میایم و مهمترین فاکتوری که تاثیرگذار هست در قیمت تموم شده شرکت‌های پتروشیمی و فولادی رو تا حداقل پایان برنامه هفتم دست نمیزنیم بهش، یعنی میایم بر اساس یه فرمول و یه نرخ ثابت با صنایع این موضوع رو میبندیم. این مسئله باعث شد که اون داستان افزایش نرخی که اوایل امسال اتفاق افتاد و بسیار بازار رو منفی کرد از اردیبهشت، تا حد زیادی اثرش خونسا بشه. یعنی صنایع ما اون 40% افزایش نرخ گاز رو که به شدت میتونه سوداوریشون و حتی بقا رو برای خیلیاشون سخت بکنه، خوشبختانه این تهدید از سر بازار برداشته شده. از اواسط هفته گذشته هم شاخص با این خبر رشد خوبی رو داشت، تقریبا چیز حدود 10% بازدهی داد هفته گذشته شاخص. از دیروز و امروز هم بازار رو ما مثبت داریم. الان شاخص در مدار 2 میلیون و تقریبا 111,000 واحد هست ارزش معاملات، ولی طی دیروز و امروز خیلی شتاب هفته گذشته رو نداشته. همچنان اوردرهای کمتر از 5000 میلیارد تومان رو برای بورس و فرابورس داریم، ولی در مجموع این عزم و اراده ای که از سوی سیاستگذار که دولت هست وقتی اعلام میشه به بازار تا حدی خوشبینی رو ایجاد میکنه. اما یه مسئله خیلی بزرگتر اینه که طبق صحبتی که وزیر اعلام کرده، امسال گویا قرار نیست افزایش اعمال بشه، اما چالش اصلی ما برای اینکه این حداقل تا پایان برنامه هفتم، یعنی تا فرض کنید از امسال تا 6 سال بعد ما این موضوع رو ثابت شده داریم، برمیگرده به فرمولی که دولت داره تدوین میکنه. میگه من طبق یه فرمول میخوام با حساب کتاب کنم و قطعا دیگه به صورت درصدی نرخ رو بالا نمیبرم. تو اون فرمول بحثای بسیار زیاد و اساسی وجود داره که جزئیاتش خب در این فرصت نمیخوام وقت شنونده رو بگیرم، فقط در این حده که اگر اون فرمول اصلاح بشه میتونیم خیالمون از بابت این موضوع واقعا تا 6 سال راحت بشه. در غیر این صورت مطمئن باشین تفسیرایی که وجود داره و ضرایبی که اعمال میشه باز هم تهدید داره، و این تهدید یعنی اینکه سود و درآمد بیش از 70% بازار ممکنه تحت تاثیر و تحت تاثیر منفی متاسفانه باز قرار بگیره. در مجموع برآیند اتفاقات هفته گذشته و امروز باعث شده که تا الانی که ما داریم صحبت میکنیم بیش از 13,000 میلیارد تومان پول از بازار سرمایه خارج بشه، از سهام و صندوق‌های سهامی. آماری که خدمتتون میگم از فروردین هست تا هفته اول شهریور ماه، و امیدواریم حالا فعلا با یه چرخش نیمه مثبتی که بازار تو این چند روز داشته تا حد زیادی پول خارج شده به بازار برگرده، و در مجموع با توجه به اقبالی که در مورد برخی از صنایع برای شانس گرفتن افزایش نرخ وجود داره، ان‌شاءالله اوضاع بهتر و بهتر بشه. ولی رشد شارپ یا اتفاق هیجان انگیز نه، واقعا خیلی نداریم، و بازار تقریبا میتونیم بگیم در یک روند خیلی مثبت کم فروغ به جلو خواهد رفت.
بسیار خوب، خیلی ممنونم خانم معصومه طاهرخانی، کارشناس بورس.
مرسی، روز بخیر.
بازار تهران، چشم شما در شهر.
حذف الزام دریافت پروانه ساخت برای تولید کنندگان صنایع غذایی عنوان خبری بود که اخیراً منتشر شد. جناب آقای سرشوقی، کارشناس اقتصادی، در همین رابطه حالا مهمان ما هستن. آقای سرشوقی سلام به شما، خیلی خوش آمدید به بازار تهران.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ارادتمندم، توضیح میدین ماجرای این حذف الزام دریافت پروانه ساخت برای تولید کنندگان صنایع غذایی اصلاً چیه؟ آیا قطعی شده؟ اگر بله چه تأثیری میذاره؟
خدمت عرض کنم که به اصطلاح ضمن تشکر از برنامه خوب شما، موضوعی که هستش متاسفانه یک مانع بسیار بزرگ برای صنعت غذایی وجود داشت، و اونم این بود که وقتی که یه نفر میخواد، من حالا از اول بگم خدمتتون، وقتی یه نفر میخواد یه کار صنعتی در مواد غذایی انجام بده، اول از همه یه پروانه یه تثبیت و بهره برداری از وزارت سمت میگیره، و بعد مواد غذایی رو با یک پروانه بهره برداری بهداشتی هم از سازمان غذا دارو به بگیرن که در اون تمام بررسی انجام میشه، تمام به اصطلاح اون جی ام پی هایی که به رعایت کرده باشه و شرایط تولید بررسی میشه، ماشین آلات نصب شده آماده، یک مجوزی داده میشه به اون تولید کننده که برای مثال یک محصول رو تولید کنه، مثلا بسته بندی هستش یا مثلا یک بسته بندی حالا بیسکویت را چکا کنه، ایشون تولیده بیسکویت بکنه. بعد اینجا باز اجازه داده نمیشه که تولید بکنه، مجبور میشه مواد غذایی که اگر میخواد یه بیسکویت با روکش کنجد تولید کنه یک پروانه ساخت بگیره، اگر اون تزیینش رو بخواد شوید بکنه باز یه پروانه ساخت دیگه ای میخواد، اگر خواست یه تزیینی دیگه کنه باز همینطور. به خاطر همین یک وقت بسیار زیادی از تولید کننده و صرف هزینه بالایی رو داره و از اون طرف یک به اصطلاح وضعیت بسیار بحرانی یا برای خود سازمان، یعنی درگیری خود سازمان برای این صدور مجوزها و یا معاونت هاشون فوق‌العاده زیاد هست.
درسته.
و متاسفانه سازمان را از اون نقش نظارتی یه مقداری باز می‌داره.
یعنی این مجوز کاملا اضافی بوده، نیازی بهش وجود نداشته.
یعنی ببینید الان جدیدن هم خب یک سری دستور عملای جدید اومده، مثلا یک به اصطلاح تولید کننده بسته بندی حبوبات در صنایع غذایی یک به اصطلاح پروانه بسته برداری بهداشتی داره برای بسته بندی حبوبات.
بله.
جدیدن الزام کردن که اگر میخواد نخود بسته بندی کنه یه پروانه ساخت بگیره، اگر میخواد عدس بسته بندی کنه یه پروانه ساخت، تمام اینا تک تک یک پروانه ساخت باید میرفته میگرفته، غیر از تشریفات و هزینه هاش وقت بسیار زیادی رو از تولید کننده میگیره.
خب الان اگه مثلا آقای سرشوقی اون که نخود بسته بندی میکنه خب بگی که من میخوام از این باید گوشتم بسته بندی کنم،
اون نه، اون تو پروانه بهره برداریش نوشته شده بسته بندی حبوبات، یا مثلا توی پروانه بهره برداریش نوشته شده تولید مربا. ببینید این باید اون به اصطلاح مصوبه که در فساد،
یعنی یک دسته بندی کلی وجود داشته دیگه، خیلی جزئیش کرده بودن که اون جزئیات ریز رو الان به نوعی حذف کردن. حتما هم کمک میکنه به بهبود وضعیت تولیدی.
ببینید الان من برای مثال خدمت عرض کنم، یه قنادی یه جواز کسب میگیره، بعد میتونه انواع شیرینی ها رو بیسکویت ها رو تولید کنه.
درسته.
ولی اگر این اومد صنعتیش کرد و به اصطلاح مسئول فنی داشت، آزمایشگاه داشت، در شهرک صنعتی بود، برای الزامش کرده بودن که برای هر محصول تک تکش باید یه پروانه ساخته.
درسته درسته. خب غیر منطقی هم به نظر میاد دیگه.
که الان تو ستاد تفصیل کشوری مصوب شد، من خبتونتون بگم که یه مصوب فوق‌العاده کاملی هستش که میتونه تمام این مسائل رو تحت پوشش قرار بده.
پس خدا رو شکر میکنم بابتش، اتفاق خوبیه. نه دیگه الان فکر میکنم که دیگه روشن شد که چه اتفاقی افتاده. متاسفانه زمان اجازه نمیده دیگه متن.
حالا خدا رو شکر الان
متشکرم.
مصوبه انجام شد که یه اون تولید کنندگان صنایع غذایی الزامی بر اینا نشه، فقط اون لیبل گذاری ها و طبق استاندارد و طبق ضوابط سازمان غذادار رو باید رعایت.
ممنونم آقای سرشوقی، کارشناس اقتصادی.
خدا.
بازار تهران،
برنامه همراه شما.
شما شنونده بازار تهران هستید از رادیو تهران. از طریق سامانه پیام کوتاه به شماره 30094 میتونید با ما در ارتباط باشید. روز جمعه که پشت سر گذاشتیم نامگذاری شده بود به عنوان روز بانکداری اسلامی و به همین دلیل حالا ما مهمان ارجمندی داریم در بازار تهران، جناب آقای مصباحی مقدم، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس شورای فقهی بانک مرکزی همراه ما هستند. آقای مصباحی مقدم سلام عرض میکنم به شما، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
سلام علیکم خدمت جناب عالی، همکارانتون و به همه شنوندگان محترم سلام عرض
می‌کنم. ارادتمندم. آقای مصباحی مقدم، به عنوان رئیس شورای فقهی بانک مرکزی بفرمایید که ما الان میتونیم ادعا کنیم که بانکداری اسلامی در کشور ما محقق شده یا نه؟
بانکداری اسلامی تا حدی محقق شده و تا حد زیادی فاصله داریم با انتظاراتی که از بانکداری اسلامی داریم.
بله،
اجمال پاسخش همینه.
درسته. و اگه بخواییم راجع به جزئیات صحبت بکنیم، خب در چه مواردی فکر میکنید که باید تلاش بیشتری صورت بگیره و حالا احیانا در شورا هم اگر در این خصوص تصمیماتی اتخاذ شده، خیلی ممنون میشم که با مردم در میون بذارید.
خود اینکه قانون عملیات بانکداری بدون لوا رو 40 سال قبل مجلس محترم تصویب کرده یک گام بلند پیشه.
بله.
مهم اجرایی شدن این قانونه که الان ما با واقعیت اجرایی این قانون فاصله داریم. البته در بعضی بخش ها به خوبی این بانکداری اسلامی اجرا شده، مثل بانک های قرض الحسنه و بخش قرض الحسنه بانک ها.
بله.
و همینطور در مواردی که از کارت های اعتباری برای خرید کالاها و خدمات استفاده میشه، با توجه به اینکه امکان استفاده از این کارت ها در غیر از خرید وجود نداره، اینجا هم تا حد زیادی وابسته است به نیت کسی که این تسهیلات رو به کار میبره و در واقع آشنایی او با اینکه چگونه باید از این کارت ها استفاده بکنه.
بله.
اگر آشنا باشه خریدش رو برای بانک انجام میده به صورت نقد و بعد به نیابت و وکالت از بانک خودش میفروشه به صورت قسطی. اگر این محقق شده باشه، طبعا در این بخش هم ما شاهد اجرایی شدن بانکداری بدون ربا هستیم. علاوه بر این، در تأمین مالی خرید مسکن، با توجه به این که خریدار مسکن تقاضای خودش رو به بانک میدهد، نماینده بانک در اداره ثبت دفاتر ثبت حضور پیدا میکند و خانه را به نام بانک در واقع گرو میگیرند، در گرو میگیرند و تامین مالی میکنند، بخشی از منابع مورد نیاز خرید خانه رو از ناحیه بانک و اون مقداری که خریداری شده به نام بانک نقدی و قسطی حساب میکنن و اون اقساطش رو ماهانه از خریدار دریافت میکنن. این هم به نظر میرسه که مشکلی و شبهه‌ای نداره.
بله.
اما اون جاهایی که سوری عمل میکنند اشکال داره. غالبا مشارکتی که در بانک ها قرارداد میشه، قراردادها قرارداد واقعی مشارکتی نیست و علاوه بر این سودی که به سپرده‌گذاران میدهند و سودی که از تسهیلات گیرندگان دریافت میکنند مناقشه داره.
عجب.
ما الان همین رو موضوع بحث خودمون در شورای فقهی بانک مرکزی داریم برای اصلاح. خوشبختانه با استقبال نظام بانکی روبرو شده، با استقبال رئیس محترم بانک مرکزی و معاونان بانک مرکزی روبرو شده. همین مسئله رو هم بنده در سخنرانی خودم در مناسبت بانکداری اسلامی، هفته بانکداری اسلامی در بانک مرکزی ارائه کردم. از این جهت در پی این هستیم که این سود بانکی اصلاح بشه، که اگر سود بانکی اصلاح بشه، حتی ناترازی که بانک ها عب میشه و از بین میره.
بله.
علاوه بر این، مسئله استمحال بوده که حدود 3 سال قبل ما موضوع استمحال بدهی های تأخیر افتاده رو در دستور کار شورای فقهی داشتیم.
بله.
و راه حلی رو برای استمحال ارائه کردیم، مصوب شده.
استمحال به چه معنی آقا؟
یعنی اگر کسی بدهکار قدرت پرداخت به موقع رو پیدا نکرده،
خب
حالا میخواد استمحال کنه، تا اینکه این چه عقدی باشد، اگر عقد مراوحه باشد یا عقد مشارکت فرق میکنه. عقد مشارکت رو میتوان تمدید کرد بدون اینکه نیاز به اصطلاح قرارداد جدیدی باشه، ولی عقد مراوحه منتهی به بدهی میشه. وقتی منتهی به بدهی شد، یعنی کسی که عقد مراوحه‌ای با حمایت بانک انجام داده بدهکار شده به بانک. حالا که بدهکار شده نمیتونه استمهالش به این شکل باشه که قرارداد تمدید بشه. قبلا این کار رو میکردن، قرارداد رو تمدید میکردن، مدت رو طولانی میکردن، مبلغ رو اضافه میکردن، دچار ربای جاهلی شده بودن و ربای روشن و آشکار و محض بود. حالا به حمد الله با اصلاحی که در قانون مربوطه در شورای فقهی صورت گرفت و ابلاغ شد و بانک ها دارن نظارت میکنن که این استمهال درست صورت بگیره، این روشی دنبال شده که این قرارداد پایان پیدا کنه، قرارداد جدیدی ایجاد بشه، حالا با توافق بانک و مشتری که دچار ربای جاهلی نشود.
درسته آقای مصباحی مقدم، از اصلاح سود سپرده ها و سود تسهیلات گفتین، به معنای کاهش نرخ سوده؟
اصلا بحث نرخ نی، بحث شیوه کاره.
درسته.
الان شیوه کار اینه که سپرده گذارانی که در بانک سپرده گذاری میکنن، بانک به اونها وعده یک سودی رو میده، مثلا میگه 18% 20% بیشتر و کمتر ما به شما سود میدیم.
خب
این سود چیه؟
سود چیه؟
این سود مشخص نیست که سود چیه، حقیقتاً چیزی جز سود پول نیست.
درسته.
و سود پول رباست و کسانی که تسهیلات از بانک میگیرند، بانک اونها رو با یه نرخ سودی بهشون واگذار میکنه. و اون نرخ سود، نرخ سود چیه؟
اونم نامشخص.
نرخ سود پوله. سود پول همان رباست، همان بهره است. باید از این پرهیز کرد. برای که از این پرهیز بشه، چرخه سود باید تغییر کنه. کسانی که تسهیلات از بانک میگیرن یا تولید کننده هستن یا تاجر فعال بنگاه اقتصادی،
بله،
اونها بروند سرمایه گذاری کنن، هرچه که سود کردن بیان به بانک گزارش کنن و بانک در جریان واقع سود اونها قرار بگیره. راه داره. امروز با توجه به اینکه همه به داد و ستدها الکترونیک شده، قشنگ قابل پیگیری قابل
آخه یه سری از تسهیلات هم هست که برای تجار اینا نیست دیگه، مثلا تسهیلات ودیعه مسکنه، نمیدونم وام ازدواج.
ودیعه مسکن یک نوع مراوحه هست، میتونه به در قالب مراوحه در بیاد. خدمت هست، این خدمت در قالب مراوحه در میاد، مراوحه هم سود مشخصی داره، بنابراین در همون قالب مرابحه خودش اگر قرار بگیره مشروعه و مشکلی نه.
بسیار خوب.
بنابراین پس تولید کنندگان، تجار یا حتی کسی که بدیع مسکن دریافت کرده، اینها اعلام میکنن که این مقدار منافع این کار، این تولید، این خدمت و امثال اینها بود. بانک اینجا سود شناسایی میکنه و هر مقدار این سود واریز شد به حساب بانک میشه سود تحقق یافته.
بله.
این سود تحقق یافته سهم بانک ازش چیه؟ حق الوکالش. حق الوکاله خودش رو که 3% اعلام شده برداشت میکنه، بقیه سود هر مقدار هست ماهانه روی حساب سپرده گذاران بریزد. ممکنه کم، ممکنه زیاد باشه، ممکنه اندکی پایین، اندکی بالا برود. این میشه چی؟ این میشه سود واقعی تولید، سود واقعی تجارت.
درسته.
سود واقعی خدمات در این صورت حلال و طیب و طاهره، مانعی نداره، سود پول نیست.
بسیار.
ما دنبال اینیم که سود بشود سود تابع بازار کالاها و خدمات،
سود واقعی در واقع. بسیار خوب. خیلی ممنونم از شما، امیدوارم که موفق باشید و برنامه‌ای که بهش اشاره فرمودید به خوبی در بانک مرکزی و بانک‌های تحت نظرش حتما اجرا بشه. از شما سپاسگزارم جناب آقای مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی.
خدا نگهدار.
خداحافظتون.
با بازار تهران
بروز باشید.
یازده و 25 دقیقه است. همکارم آقای وکیلیان در نشست سالانه صنعت پتروشیمی ایران در انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی حضور دارند و ارتباطمون باهاشون برقرار شده. آقای وکیلیان سلام. خب متاسفانه هنوز ارتباط ما با امیر وکیلیان عزیز برقرار نیست. امیدوارم که بتونیم به زودی باهاش صحبت کنیم و گزارش ایشون رو از این نشست بشنویم. نگاهی هم داشته باشیم به بازار طلا، باید به اطلاع شما برسونم. البته امروز خب یک شنبه است و نرخ‌های جهانی ثابت بوده. اونس طلا 1940 دلاره، اما قیمت طلای 18 عیار هر گرم 2,374,900 تومان، طلای 24 عیار هم هر گرم 3,170,500 تومان در حال حاضر داره معامله میشه. قیمت انواع سکه رو هم در ادامه اگه فرصت بشه من حتما به اطلاعتون میرسونم. آقای وکیلیان سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای امیدی و تمامی شنوندگان خوب برنامه بازار تهران. بله، امروز نشست سالیانه صنعت پتروشیمی ایران در محل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی بود. در خدمت آقای دکتر محمودی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی هستیم. خب میدونید که صنعت پتروشیمی خیلی نقش مهمی رو در صادرات غیر نفتی داره. بیش از 30% صادرات غیر نفتی ایران در خدمت این صنعت هست و بیش از 14 میلیارد دلار از ارزی که در سامانه نیما توزیع میشه توسط این صنعت تامین میشه. حالا از آقای دکتر مهدوی میخوایم که بیشتر راجع به این مسئله توضیح بدن و اینکه بالاخره آقای دکتر نرخ گذاری خوراک صنعت پتروشیمی به چه شکلی در اومد و این ابهام کی قرار رفع بشه. در خدمتتون هست.
سلام عرض کردم خدمت همه شنوندگان عزیز، مجری محترم. عرض کنم بله، ما خب خوشبختانه با تلاش هایی که صورت گرفت، رایزنی هایی که با دولت محترم صورت گرفت، با معاونت اول وزیر محترم اقتصاد، در حال ما اونها رو توجیه کردیم که این که یک قیمت ثابتی برای قیمت خوراک پتروشیمی، گاز متان و سوخت بگذارن، این کار درستی نیست. این لطمه میزنه به فضای کسب و کار، سرمایه گذار رو سرگردان میکنه و مغایر هم هست با اون اهدافی که رهبری تعیین کردن در سال رشد تولید و تولید کننده رو سرگردان میکنه. این رایزنی ها الحمدلله جواب داد. وزیر محترم اقتصاد، وزیر محترم صنعت، جناب آقای مخبر، ریاست محترم بانک مرکزی کمک کردن ما برگشتیم به فرمول. فرمولم به طوری عرض کنم تعیین شد با توجه به قانون الحاق دو که در سال 93 در مجلس تصویب شد. عرض کنم که 50% حاب‌های امریکایی و اروپایی، 50% هم مصارف داخلی و صادرات ایران، این قیمت رو تعیین میکنه که خب خیلی فضا رو بهتر میکنه هم برای تولید کننده هم برای سرمایه گذار در حوزه سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی. خب صنعت پتروشیمی همونجور که برادرمون اشاره کردن واقعا یک لوکوموتیو حرکت اقتصادی کشور میتونه باشه در تولیدات و پیشرفت. همونجوری که باز میدونید ما در سال گذشته 16 میلیارد دلار فقط شرکت‌های پتروشیمی، حالا از نگاه گمرک این خیلی بیشتره چون یه محصولات دیگه هم رفته تبدیل شده، ما صادرات داشتیم چون این میلیارد دلار به بورس کالا دادیم و حدود 14 میلیارد 13 و 8 قطع کنم که به نیما عرض دادیم و الانم در این پنج ماهه نخست 1402 یه چیزی حدود پس کنم که 1.14 صادراتمون از در وزنی افزایش پیدا کرده و در کلن 17 ماهه سال گذشته و امسال میانگین پتروشیمیا ماهی 1,050,000,000 دلار به نیما عرض فروختن که وارد کنندگان بتونن از اون عرض استفاده کنن و این خیلی تونسته به ثبات عرض کمک بکنه. عرض کنم که به اقتصاد کشور.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم از آقای دکتر مهدوی رئیس انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، همینطور از امیر وکیلیان عزیز. خبرهای خوبی بود از صنعت پتروشیمی که امیدواریم